بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که شیخ اشراق ادله و اثبات مصال اقامه کردن که بر تمامشون ایراد وارد میشه. دلیل اول رو مختصرا ذکر کردم. الان دو مرتبه چون مقدارش باقی مونده عرض میکنم و از رو میخونم. فرمودن که قوای نباتی اعراضه چه بنابر نظر قدما و چه بنابر نظر متأخرین، که توضیح این مطلب گذشت و احتیاج به تکرار نداره. و اعراض همشون محل میخوان، پس این قوا محل میخوان. بعد میفرماد که محل این قوا تماما متغیرند و زائل و حادثند، چون اعضای بدنند و اعضای بدن دائما در حال تحلیل رفتن و ترمیم شدنند، یعنی در حال زائل شدن بخشی و حادث شدن بخش دیگرند. اگر محل تغییر کنه، حدوث و زوال پیدا کنه، قوایی هم که حال در محلن به تبع محل تغییر میکنن و حدوث و زوال پیدا میکنن. از اینجا نتیجه میگیریم که قوا دوام ندارن، ثبات ندارن. بعضی قسمتاشون زائلن و بعضی قسمتاشون حادثن. یا بگیم مثلا در زمانی قوهی هست، در زمانی دیگر اون قوه نیست، قوه دیگری که جانشین اونه به جای او هست. خب حالا که این مطلب روشن شد، بعد از اینکه این مطلب روشن شد، ایشون با سه دلیل که یک دلیلش همینیست که الان ذکر کردیم ثابت میکنه که قوای نباتی نمیتونن حافظ مزاج بدن باشن. مزاج اون کیفیت متوسطی است که از امتزاج عناصر به وجود میاد و اگر حالت خاص و نصاب خاص داشته باشه، این مرکب رو لایق گرفتن نفس میکنه و این مرکب رو بدن قرار میده. که اینو قبلا بارها گفته شده که عناصر وقتی با هم ترکیب میشن، ممزوج میشن، مرکبی رو به وجود میارن که این مرکب صاحب مزاجی است. مزاج اون کیفیت معتدل بین الحرارت و البروده و بین الرطوبت و اليبوسه که هیچ کدوم از اینها در شدت زیاد ندارن. اون وقت در صورتی که به یه حالت تعادل خاصی این مزاج برسه، این مرکب آماده میشه که بدن بشه، یعنی نفس دریافت کنه، چه بدن نباتی، چه بدن حیوانی، چه بدن انسانی. پس همه موجودات مرکب دارای مزاجن. این مزاج اگر بخواد باقی بمونه، یه مبقی میخواد، همونطوری که محدث میخواد. الان میخوام بیان کنیم که نه محدث این مزاج این قوای نباتی است و نه هم مبقی این مزاج. به سه دلیل این مطلب را بیان میکنیم. دلیل اول همینیست که الان گفته شد که این قوا فردیشون زائل و فردیشون حادث هم. آیا اون زائلش میخواد مزاج رو باقی نگه داره یا حادثش؟ زائلش که از بین رفته، معلوم که نمیتونه ابقا کند چیزی رو. حادث هم که هنوز وجود نگرفته، در هر زمانی، در هر لحظه ای. ما از شما میپرسیم این مزاج به چه وسیله حفظ میشه؟ در هر لحظه قوهی داره معدوم میشه، قوهی داره جانشین میشه. بگیم اون قوه معدوم داره این مزاج رو حفظ میکنه یا اون قوه حادث؟ اگر بگید قوه معدوم، که قوه معدوم که از بین رفته، اگر حادث که هنوز نیامده، چه چیزی این قوه، این مزاج رو حفظ میکنه؟ پس نمیتونیم مزاج، حفظ مزاج رو یا حدوث مزاج رو به عهده قوا بذاریم، چون قوا مبتلان به حدوث و زوال، مبتلا هستن به تغییر، و چیزی که مبتلا به حدوث و زوال یا تغییره نمیتونه محدث یا مبقی باشه. این بیان اولش. بیان دوم اینه که این قوا مبتنیان بر مزاج. تا بدنی با مزاج خاصی پیدا نشه، این قوا در اون پیدا نمیشه. پس ابتدا باید مرکبی حاصل بشه، این مرکب دارای مزاج بشه. بعد این مزاج صاحب قوا بشه. قوا فرع مزاج هست، یعنی بعد از مزاج حاصل میشه. چیزی که فرعه نمیتونه مختص اصل یا مبقی اصل باشه، نمیتونه مزاج رو ابقا کنه یا احداث کنه. اینم دو دلیل. دلیل سوم این که مزاج منشأ آثار زیادی است، آثاری که هم باعث بقای شخص هم باعث بقای نوعه. این مزاج باعث میشه که این شخص تا وقتی به سلامت این شخص سلامت باشه و تا وقتی به سلامت این شخص بتونه مولد مثل خودش بشه. پس هم مبقی شخص هم بعد طریق تولید مبقی نوعه. آیا ممکن است قوه نباتی و قاضی و امثال زاله که قوای عدیم و شعور هستن کاری به این مهمی رو به عهده بگیرن، هم ابقاء شخص هم ابقاء نوع؟ این ممکن نیست. پس نمیتونیم ما این کارها رو به قوا نسبت بدیم. توجه کنید، سه دلیل داریم که با این سه دلیل ثابت میکنیم که قوا نمیتونن محدث مزاج یا موقع مزاج باشن. دلیل اول زوال و حدوث خود قواست. دلیل دوم فرع بودن قوا نسبت به مزاجه که فرع هم نمیتونه محدث و موقع حد باشه. دلیل سوم بیشعور بودن قواست که نمیتونه کاری رو که باعث ابقای شخص یا باعث ابقای نوعی به عهده بگیره، کاری که احتیاج داره به این که یه فاعل شاعری فاعل زوشعوری انجامش بده. خب با این سه دلیلشون ثابت میکنه که قوا نمیتونن حافظ یا محدث مزاج باشن. و چیزهای دیگر هم باید اضافه کنیم. اگر قوا نتونستن، هیولا نمیتونه، جسم نمیتونه، نفس هم که یه ابتلاعاتی داره نمیتونه، آخر سر منتقل بشیم به این که محدث مزاج و حافظ مزاج همون موجود عقلی است و به این ترتیب ما یه موجود عقلی رو اثبات کنیم که ایشون همونطور که توجه کردید با ابطال قوا با مفروغ و در ضمن مفروغ گرفتن این که جسم و هیولا و امثال ذالک هم نمیتونن این کارها رو انجام بدن، منتقل میشه به این که فاعل یعنی فاعل حدوث و فاعل بقای مزاج همون قوه عقلیت، همون عقول ارضیت یا ارباب ارضایی. به این ترتیب ارباب ارضایی ثابت میکنه. خب به کلام ایشون اشکالاتی وارد میشه. گذشته از این که این کلام به قولشون فایده نداره، یعنی برفرض هم اشکال نداشته باشه نمیتونه رب و نوع اثبات کنه. اولا مبتلا به اشکال است، ثانیا برفرض اشکال نداشته باشه فایده نداره، یعنی نمیتونه رب و نوع ثابت کنه. این تنها کاری که کرد این بود که تونست یه موجود عقلی رو ثابت کنه که این موجود عقلی این فعلها رو ردیف کنه. اما اون موجود عقلی رب و نوعه یا یه عقلیه که به اذن الله این کارا رو انجام بده، دیگه نتونست اینو اثبات کنه. پس دلیل ایشون حتی اکثر بر فرض سلامت و بر فرض صحت میتونه یه وجود عقلی رو اثبات کنه، اما این عقل رب و نوعه یا نه قادر بر اثبات این مطلب نیست، در حالی که مطلوب ایشون اثبات رب و نوع بود نه اثبات هر نوع عقلی. بنابراین دلیل، حالا اشکالاتی که بعدن بعضیاشو خواهیم گفت، اگر از اشکالاتش صرف نظر بشه دلیلی است بی‌فایده. و اذا کانت هذه القوا اعراضا، رسیدیم به اینجا. و اذا کانت هذه القوا اعراضا، یعنی اثبات کرد که قوای نباتیه من القاضیت و نامیت و المولد اعراضند، هم بنابر قول اوائل که قدمان، هم بنابر قول متأخرین. حالا نتیجه میگیریم، میگه حالا اگر اعراضند با بطلان محل باید باطل بشن. جواب اذا فل حامل و لها نیست، جواب ازا در خط بعد میاد فا ازا بطل المحل او جز او بطل. جواب ازا فا ازا بطل المحل، فل حامل اگر ول حامل می بود بهتر بود، که فا در اینجا خیلی مناسب نیست. و ازا کانت هذه القوا اعراضن، اگر این قوا اعراض باشن، در حالی که حامل این قوا هم دائم السیلانه، نتیجهش این میشه که اگر محل که این حامل باشه، این حامل که محل اون قواست، باطل بشه بطل خود اون قوا. حامل این قوا چیست؟ کل ارواح و الاعضا. ارواح حامل بلاواسطه و مباشر این قوا هستند، اعضا حامل معلواسطه این قوا هستند. ارواح یعنی ارواح بخاریه. ارواح بخاریه بارها عرض کردم که از بخار خون و بلغم و صفرا و سودا حاصل میشه که صاف شده این چهار خلطه، روح صاف شده این چهار تاست، یعنی حالت بخاری داره، حالت لطافت داره. عضو رو اگر میگن که وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن که انهو مثل این میمونه که سه چهار تا مایع رو با هم ترکیب کنید، این مایع مقداری تنشین میکنن، مقداری صاف بالا میمونن. اون تنشین شده هاشون که لردن، که کثیفند و انبوهند، اینا اعضا رو میسازن. اون قسمت هایی که رو وای میسه و لطیفه و حالت زبابان و میعان داره، اخلاط رو میسازه. بعد خود همون قسمت هایی که اخلاط رو ساختن اگر صاف بشن، لطافت پیدا کنن، به حالت بخار در بیان، ارواح بخاری ساخته میشه. ارواح بخاری که لفظ جمع آمده سه تا هستن: روح نباتی هست که مرکزش کبده، روح حیوانی هست که مرکزش قلبه، روح نفسانی هست که مرکزش مغزه. این سه تا کارها رو انجام میدن، کارهای بدنی رو انجام میدن که در جای خودش عرض کردم که کاراشون چیه. این ارواح به مناسبت این که سه تا هستن بهشون گفته جمع آورده میشه، گفته میشه ارواح، ولی همشون اصلا خیلی روح بخاری هن. مرکزاشون فرق میکنه، سه تا مرکز دارن و از هر مرکزی هم ارواحی منشعب میشن، لذا گفته میشه ارواح. قوای انسانی روی این ارواح سوارن. ارواح رو متیه قوا هم میگن، متیه یعنی مرکب، مرکب قوا هم میگن. قوا روی این مراکب سوارن. مثلا قوه باصره میگن روی روح بخاری که در منطقه‌ی عصبتین وسط پیشانی قرار داره سوار شده، به طوری که اگر این روح از بین بره قوه باصره دیگه فعال نیست. اگر این روح مضطرب بشه قوه باصره مضطربه. اگر روح جلو عقب بره یا راست و چپ بره قوه باصره مضطرب میشه و انسان به جای اینکه شی رو یکی ببینه دو تا میبینه. چه خلاصه آسیب روح به قوه باصره آسیب میزنه، انعدام روح قوه باصره رو منعدم میکنه و سلامت روح باعث سلامت قوه باصره است. این مرکب قوه باصره است یا هر قوه دیگری و باعث سلامت قوه است. باز مرکب روح اعضاه، بالاخره روح در یکی از این اعضا موجوده. از مرکب قوا روح، مرکب روح اعضاست، بنابراین حامل قوا هم ارواح میشن هم اعضا میشن. ارواح مباشرتن و بلا واسطه، اعضا محل واسطه. لذایشون گفته فالحامل لها کل ارواح و الاعضا، حامل این قوا که ارواح باشن بلا واسطه یا اعضا باشن محل واسطه، دائم السیلان و تبدلند، یعنی اعضا و ارواح دائما در حال تبدلند. چرا تبدل پیدا می کنن؟ لستیلا الحرارت القریضیته و غیرها علیه. علیه بر می گرده به این حامل که چه ارواح باشن چه اعضا باشن. حرارتی در بدن هست که اسمشو اصطلاحاً می دارن حرارت غریزی، و کار این حرارت اینه که رطوبت‌های بدنی رو صرف فعالیت‌های بدن می‌کنه و باعث خشک شدن رطوبت و تحلیل رفتن اعضای بدن میشه. کارهای بدنی باید بالاخره انجام بگیرن، چه حرکت باشه چه ادراک باشه، اینا یه غذایی برای فعالیت خودشون میخوان. غذا رو حرارت غریزیه از باب تبخیر کردن بخارات و رطوبت‌های بدنی در اختیار اینها می‌ذاره. وقتی رطوبت‌های بدنی خشک شد و بدن هم مقداری تحلیل زد، احتیاج به غذا پیدا میشه. پس کار حرارت غریزی وسیله فعالیت فراهم کردن برای قواست. این وسیله فعالیت فراهم کردن باعث خسارت بدن میشه، یعنی باعث تحلیل بدن میشه، چه تحلیل اعضا چه تحلیل رطوبات. وقتی احتیاج به غذا پیدا میشه، غذا میخوریم، اون عضو تحلیل رفته یا رطوبات خوش شده ترمیم میشن، دوباره سر جای اولشون برمیگردن، باز دوباره همین کارهای ادامه پیدا میکنه، حرارت غریزی مشغول فعالیت میشه، کارشو انجام میده، غذا هم میاد ترمیم میکنه، قوا به وسیله کاری که حرارت غریزی انجام میدن شاداب میشن و کار انجام میدن. این سیر شبانه روز بدن ماست که کاری که میکنه. حرارت بیرونی هم دخالت میکنه، وقتی ما تند را میریم حرارت بیرونی بر بدن ما مسلط میشه، باز رطوبت ها رو خوش میکنه، این دیگه خشکیست که خوش شدنیست که صرف قوا نمیشه، این کاری انجام دادیم که باعث تحلیل رفتن بدن میشه، نه اینکه میخواییم کاری انجام بدیم آذوقه اون کار رو و سرمایه اون کار رو در اختیار بگیریم و بدن کم بیاره و تحلیل بره، بلکه کاری انجام بدیم، یا تبی آرد میشه یا تو حرارت خورشید را میریم، این همه بالاخره باعث خوش شدن بدنن و باعث میشن که بدن لااقلش به آب احتیاج پیدا کنه، به غذا و شراب و غذا نوشیدنی ها احتیاج پیدا کنه. پس حرارت غریزی و غیر حرارت غریزی، یعنی حرارت بیرونی، هر دو در بدن انسان فعالیت میکنن و این حامل رو یعنی اعضا رو و ارواح رو به تحلیل میبرن، باعث سیالان و تبدل میشن. وقتی سیالان و تبدل باعث میشه که ما احتیاج به غذا پیدا کنیم، به وسیله غذا بدن رو ترمیم میکنیم. فالحامل لها دائم السیالان و تبدل. چرا تبدل پیدا میکنن؟ چرا سیالان پیدا میکنن؟ لاستیلاء الحرارت الغریزیت و غیر حرارت غریزیه که حرارت بیرونی است، یعنی بر این حامل، بر این حامل که ارواح و اعضاء حرارت غریزیه و غیر حرارت غریزیه مسلط میشه و این تسلط باعث میشه که این حامل تحلیل بره و تبدل پیدا کنه و قضا میاد ترمیمش میکنه. همین که ارسیتم زوالی است و حدوثی، زوال به وسیله حرارت غریزیه، حدوث به وسیله قضا. اذا کانت هذه القوا اعراضن فاذا بطل المحل او جزءه بطل ما فيه من القوه. اگر محل یا جزء محل باطل شد، اون مقدار از قوه که در این محله او هم باطل میشه، چون قوه جسمانیه دیگه، قوه جسمانی تابعه، اگر محلش باطل شد خودش هم باطل میشه. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من القضا، اون مقدار باقی مونده هم با آمدن قضا که وارد بدن میشه متبدل میشه، مقداری که از بین رفته که زائل شده، مقدار باقی مونده به وسیله قضا ترمیم میشه، تبدل پیدا میکنه. پس علی حال دائما این بدن ما در حال تحلیل و ترمیمه، یعنی در حال تبدله. اگر بدن در حال ترمیم و تحلیل و ترمیمه، یعنی در حال حدوث و زواله، پس قوا هم که در این بدنن محکوم به همین حکمن، یعنی دارای حدوث و زوالن. فالحافظ للمزاج بالبدل والمستبقی له زمانن. از اینجا میخواد وارد بشه که بگه این کار کار قوا نیست، اگر قوا به تبع محل دائم و تبدلن، پس مزاجی رو که میخواد حفظ بشه و یک زمانی باقی بمونه، این قوا نمیتونن حفظ کنن و باقی بدارن، چون خودشون محکوم به فسادن. فالحافظ للمزاج، اونی که میتونه مزاج رو حفظ کنه. مزاج عرض کردم چیه؟ مزاج اون کیفیت متوسطی است که در این مرکب موجوده و به حدی از لطافت رسیده که این مرکب رو لایق گرفتن نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی کرده. اینو میگیم مزاج. این مزاج باید دائما حفظ بشه. اگر لطمه به این مزاج وارد بشه، مرض آرز میشه. اگر لطمه شدید بشه، مرگ آرز میشه. مزاج باید حفظ بشه تا یه زمان، یعنی از اول زندگی تا آخر زندگی. چه چیزی این مزاج رو حفظ میکنه؟ چه چیزی این مزاج رو استبقا میکنه؟ خود همین قوه، این قوه که داره دائما از بین میره و حادث میشه که نمیتونه مزاج رو حفظ کنه، پس باید چیزی دیگری حفظ کنه. فالحافظ للمزاج بالبدل، اون چیزی که میتونه مزاج رو حفظ کنه بالبدل، یعنی به سبب این قضایی که بدل میشه، به سبب اون ترمیمی که حاصل میشه برای بدن، و المستقی اصل بر حافظه، اون چیزی که میتونه باقی نگه دارد این مزاج رو زمانن، یعنی در یه مدت عمری در هر چقدر کم زیاد، یمتن او که این حافظ و این مستقی هو القوه باشد، یعنی ول اجزاء الباطله باشد. قوه نمیتونه مستقی به حافظ باشه، چه اونی که باطل شده چه اونی که بعدن حادث میشه. این ول اجزاء الباطله و للتی سیحدث عطف تفسیر و تفصیل بر قوه است. قوه نمیتونه حافظ باشه، چه اون جزء باطلش چه اون جزء حادثش. الاجزاء الباطله، قوه و اجزاء باطله، قوه که از بین رفتن اونا نمیتونن حافظ باشن چون اینا معدوم شدن و ممکنه از که معدوم تأثیر بذاره و چیزی رو حفظ کنه. ولنتی سیحدث، اون قوه هم که بعدن میخواد بیاد اونم نمیتونه تأثیر بذاره. سیحدث و بعد از آلش اونم نمیتونه تأثیر بذاره، واضحه. اونی که نیمده که مسلم تأثیر نمیذاره. این دلیل اول بود بر این که قوا نمیتونن حافظ مزاج باشه. دلیل دوم اینه که قوا فرع مزاجند. این و لعنه عطفه بر لعنه ایست که از عبارت قبل فهمیده میشد، که نبود تو عبارت قبلا ولی از عبارت قبل فهمیده میشد. حافظ نمیتواند قوه باشد لامتناع تأثیر المعدوم تا آخر، که این دلیل اول بود، مستند بود به مقدماتی که ذکر شد. ولأن وجودها دلیل دومه، ولأن وجود این قوا به سبب مزاجه، یعنی تا مزاج نباشه قوا حاصل نمیشن. فعیه پس قوا فرعن بر مزاج و فرع نمیتونه حافظ عقل باشه. دلیل سوم، ولأن هذه الافاعیل مختلفه و تشکیلات عجیبه پسندیده شده لا یمکن صدورها عن قوت لا شعور لها ولا ثباته، نمیتونه صادر بشه این همه فعل‌های مختلف از قوه‌ای که نه شعور داره و نه ثبات داره، نمیتونه صادر بشه نه در حیوان نه در نبات. فعل حیوانه و نبات رو میتونید به صدور بگیرید متعلق بگیرید، میتونید به ثبات متعلق بگیرید. لا یمکن صدورش در حیوان و نبات از قوه‌ای که لا شعور لها ولا ثبات، یا میتونید بگید لا یمکن صدورها عن قوت لا شعور لها ولا ثبات، چه در حیوان و چه در نبات. نه این وسط رو ما در تحلیل ذهنمون میگیم وسط، اینقدر اینا کیپ همن زوال اون یکی و حدوث این که بینشون فاصله نمیشه. الان یه چیزی اصلا دائما داره از بین میره، داره تغییر میکنه، مثل یه موجود متحرکی که شما نمیتونید بگید الان این قطاری که داره را میره روی ثابته، این دائما داره میره. بله الان یه چیزی هست اینجا ولی داره زرد میشه، یعنی هر قسمتیشو بگید میبینید که مثل کلامی که ما داریم، حرفی که داریم میزنیم، حرفی که داریم میزنیم خب دائما داره یه ساعت حرف میزنیم، ولی یه ساعت حرفی که متصل و پشت سر هم میاد فاصله هم تقریبا شاید بینشون نباشه، میبینید که یک کلمه میره یک کلمه دیگه جاش میاد. این حرف ثبات نداره، چون ثبات نداره حفظ چیزی رو نمیتونید نه به اون کلمه گذشتهش نه به این کلمه آینده و نه به این کلمه کلام مشغولی نسبت بدید، که همین کلمه کلام مشغولی بخشش رفته بخشش داره میاد. هر قدری رو که شما حساب کنید تجزیه میشه، میبینید دیه مقدارش رفته یه مقدارش میاد، به کدوم قسمتش نسبت میدید. اون قسمت باقی مونده که اصلا چیزی ما نداریم که باقی مونه، لحظه ایه. اون لحظه ای الان خود همون لحظه ای رو هم حساب کنید، باز از باب اینکه جزء لا تجزا نداریم همون تقسیم میشه به یه زائل و یه باقی، یه زائل و یه حادث. هر چی بخواد ریزش کنید باز میگید یه چیزی که الان بتونیم نگهش داریم نداریم. موجود سیال دیگه، سیال این چنینه، سیال هی لحظه ای زائل میشه لحظه ای حادث میشه. یعنی وسط چیزی باقی نمیمونه که ما بتونیم بقای مزاج رو به اون وسط نسبت بدیم. همون وسطی هم خودش داره سیالان پیدا میکنه و زوال حدوث پیدا میکنه. خب ایشون میگه که، یعنی شیخ اشراق میگه، بعضی ها گمان کردن که نفس نباتی نفس مجرده و میتونه مدبر باشه، حالا تجردی در حد خودش میتونه مدبر باشه. پس این که شما گفتید این افعال مختلفه رو نمیشه به این موجود بیشعور نسبت داد، نه این موجود بیشعوری نیست، این موجود مجرده، موجود مدبره، خدا بهش اجازه تدبیر داده، میتونه این کار رو انجام بده، هیچ مانعی نداره. بعضی ها این نظر رو دارن، شیخ اشراق این نظر واضح البطلانه، ثابت نیست، چون که اگر یه همچین نفسی خدا به اینها داده و اینها فقط در کار نباتی فعالیت میکنن، مازاد قوای نفس رو هدر میدن. معنیش هم دیگه، خدا یه نفس مجردی به نفس نبات داده، نبات فقط کارهای غیر مجرد رو که مثل تغذیه و ترمیه و تولید باشه انجام میده، مازاد این نفس رو که میتونه فعالیت های دیگه بکنه همینجور ضایع میکنن. این درست نیست. در نظام آفرینش خدا چیزی رو خلق کنه در اختیار دیگران قرار بده زایه تا آخر. حالا ممکنه یه وقتی کسی به اختیار خودش نفس خودش زایه کنه، اما اگر هم به اختیاری نبود خدا بخواد همه رو تدبیر کنه زایه کردن معنی نداره. که خدا به این موجود یه چیزی بده، خودش هم از ماورا اداره کنه، در همه نباتات هم زیاد باشه، یعنی زایه بودن باشه. حالا یه نبات زایه بشه بازی حرفی، همه نباتات این بخش از کار رو انجام میدن، مازاد این کارو که کارهای تجرری و کارهای مهمه رها میکنه، یعنی همیشه برای همیشه زایه است. همچین نفسی خدا به موجودی بده باطله. نفس رو به اندازه میده که این موجود بشه احتیاج داره و کار ازش میچشه، بیشتر از اونو بهش نمیده که باطل بمونه تا آخرش. و ما ظنه هم نفع نبات نفسن مجردتن مدبرتن، بعضی اینجوری گمان کردن که نبات دارای نفس چنین نیست. ایشون میفرماد فلسفه به حقیقی نفس درست نیست، و الا لکانت، و الا قیاس استثنائیه، و الا یعنی اگر چنین نفسی در نبات باشد این مقدم، لکانت زایعتن معتلتن عن کمال، اینم تالی اگر نفسی داشته باشیم چنینی در نبات، این نفس زایع و معتل از کماله، چون اون مقداری که انجام میده که خب مقدار پایینه، مقدار بالاترش چی میتونه انجام بده ولی انجام نمیده، این میشه زایع و معتل. زایع که محال یعنی تالی باطله، زایع که محال یعنی این زایع بودن و معتل بودن از کمال برای هر موجودی باطله. پس اگر تالی باطله مقدم باطله، یعنی صاحب نفس بودن نبات هم باطله، صاحب این چنین نفسی بودن باطله. بعد یه مطلب دیگر رو با شیخ اشاره اشاره میکنه. بعضی گفتن که عامل این همه تشکیلات و افعال مختلفه قوه مصوره است. قوه مصوره رو یه روز عرض کرده بودم که دو تا اطلاق داره، یه مصوره در باب حیوانات داریم، یه مصوره در باب نباتات داریم. مصوره در حیوان اون قوه حادثه باطنی است که دومین قوه از پنج قوه باطنی به حساب میاد. اولی حس مشترک، دومی خیاله، سوم متخیله، چهارم واهمه، پنجم حافظه. این دومی که خیاله به اصطلاح دیگر مصوره نامیده میشه، هم خیال گفته میشه هم مصوره. مصوره این مخزن صور، مخزن صور حسی است. صور حسیه که از پنج مسیر حواس ظاهره وارد حس مشترک میشن، بعد از اینکه مدتی در حس مشترک موندن به خیال منتقل میشن و در خیال محفوظ میمونن تا وقتی که لازم بشه استخراج بشن. اگر در خیال محفوظ موندن، انسان هر وقت بخواد اونا رو استخراج میکنه با آسونی. اگر در خیال اون زوایای خیال اون گوشه ها رفتن مخفی شدن، انسان با فکر و زحمت زیاد باید این صورت استخراج کنه. اگر به کلی محو شدن از این صورت، نسیان عارض شده دو مرتبه، انسان باید از طریق حواس ظاهره بره این صورت رو کسب کنه. پس مخزن صور عبارت هست از مصوره یا خیال. این الان مورد بحث ما نیست، این مصوره مورد بحث ما نیست، مصوره در باب حیوانات. یه مصوره دیگه داریم در باب نباتات، که این مصوره رو از اعوان قوه مولده حساب میکنن. قوه نباتیه رو میگن سه تاست، قوه نباتیه، یکی قاضیه، یکی منمیه، یکی مولده. قاضیه میگن اعوان و انصاری داره که ماسکه هست و جاذبه هست و حازمه هست و دافعه، که اینا یه زمانی گفته شد و در مشهد ثالث به تفصیل اینا انشالله بطرح میشه. و هم قوه منمیه که خب خودشه و ممکنه این با دعوانی داشته باشه، عوانش از سنف خودشه. اما قوه مولده، قوه مولده کارش اینه که از اضافه قضا که نه صرف ترمیم بدن شده و نه صرف رشد بدن شده، مقداری رو به مرور زمان جدا میکنه و بر این مقدار تأثیر میذاره که این مقدار جمع شده بالقوه خود این موجود بشه، یعنی بدر درست بشه که بدر بالقوه اون نباته، یا نطفه درست بشه که نطفه بالقوه همین حیوان یا انسانه. کار بدرسازی، کار نطفه سازی به عهده مولده است. یکی از اعوان این مولده قوه مصوره است که بعد از اینکه نطفه در قرار مکین یا اینکه بدر در جای آرام زمین قرار گرفت، این قوه مصوره شروع میکنه به فعالیت کردن، شروع میکنه تخطیطات و تشکیلات و مرزبندی ها رو انجام میده. چنان انجام میده که بعد از اینکه این موجود روح بهش دمیده شد، درست بشه مثل همین پدر و مادرش. یعنی تخطیط و تشکیلات رو به همون صورتی که وظیفه‌ش غریزتاً انجام میده. اون قوه مصوره‌ای که در نبات کار میکنه که کار صورتگری به عهده اوست، مذکرسازی، مؤنثسازی، جوری درست کردن که این قد بلند بشه، قد کوتاه بشه، چاق بشه، بعدا لاغر بشه، همه این کارا کار مصوره. که این مصوره در وقت تولدم، در قبل از تولدم هست، در این تولدم هست، بعدا هم هست. ایشون میفرماد بعدی گفتن که ما تمام این کارا رو به قوه مصوره نسبت میدیم، همین طور که الان توضیح داده شد. شیخ اشراق میگه اینم حرف باطلیه. مصوره یه قوه بیشعوره، عدیم و شعوره. چجوری میتونی همچین نقشه کشی هایی بکنی؟ نقشه کشی های ماهرانه که از عهده خود انسان با این هم عقلش بر نمیاد. اینو چطوری به قوه مصوره واگذار میکنی؟ این اصلا باید یه موجودی مافوق مصوره، حتی مافوق انسان باشه تا بتونی این کار انجام بده. ثم المسمى عندهم بالمصوره قوتون بسیطتون عدیمت و شعور. مسمى یعنی اون قوهی که نامیده میشه، عندهم بالقوه المصوره قوه بسیطه است. بسیط یعنی ساده. ساده یعنی بی مثلا حالا به تعبیر خودمون بی ارزش، یعنی قوه ساده. یا قوه ساده عدیمت و شعور، یه وسیله معمولی. کیفت بله دیگه بسیطه و عدیمت و شعور هم قوه بسیطه است، یعنی بی ارزشه عدیمت و شعور. کیفت صدر انها تصویر الاعضا با منافع کثیره‌ای که این تصویر الاعضا دارد فی حفظ شخص و نوع. آخه قوه مصوره کارش تنها این نیست که شخص رو حفظ کنه، نوع رو هم داره حفظ میکنه، چون قوه مولده خیلی قوه مهمیه، باعث بقای نوع میشه. اگه قوه مولده در انسان و حیوان و نبات نبود، همین موجود شخصی میمون تا وقتی هم ظاهرش ظاهر شد، هیچی ازش باقی نمیمون. در حالی که الان میبینیم ازش نسلی باقی میمونه، این نسل که بقای نوع بهتشه به وسیله قوه مصوره و مولده درست میشه. چگونه ممکن است در حفظ شخص و در حفظ نوع که مهمتر از حفظ شخصه یا بالا مهمتر هم نیست مثل اونه، چطوری ممکن یه قوه عدیمت شعور دخالت کنه؟ کیفیت در آنها تصویر الاعضا با منافع کثیره‌ای که این اعضا در حفظ شخص و نوع دارن، یا با منافع کثیره‌ای که این تصویر اعضا در بله یا این قوه مثلا حاصل این قوه در حفظ شخص نادره. چجوری میتونید این کار رو با خود قوه واگذار کنید در حالی که قوه یا قوه بسیط؟ چرا؟ تا حدی دخالت داره. بله در نوع که مسلم دخالت داره، در حفظ شخص هم اعضا دخالت دارن. داخل تصویر اعضایی که اعضا در حفظش منافع کثیره در حفظ شخص و اینو دخالت دارن، خب برای نگفتیم منافع کثیره که در حفظ شخص و نوع هست. وقتی این منافع کثیره از کجا صادر میشن؟ از اعضایی که تصویرش وسیله قوه مصوره است. خب شیخ اشراق تا اینجا ثابت کرد که هیچ یک از قوای نباتیه نمیتونن حافظ مزاج شخصی یا حافظ نوع باشن. بعد از اینکه ثابت کرد که امکان نداره که اینها حافظ باشن، میاد ثابت میکنه، یعنی نتیجه میگیره که اون چه که حافظ شخص است و حافظ نوع است موجودی است مافوق اینها، و اون موجود موجود عقلی است، موجود عقلی که در عقول ارضیه موطنشه و جزء ارباب انواع به حساب میاد. والعاقل الفتن یعنی زیرش، اذا تأمل ذلك، وقتی به اون مطالب گذشته ما تأمل کند، علم ان هذه الافاعیل ممکن نیست صدورش از قوه ای که لا تصرف لها ولا ادراک، بلکه لابد و ان یکون این افاعیل صادرتا عن قوه مجردت عن الماده، قوه ای که مجرد باشد اولا، مدرکتا لذاتها و لغیرها ثانیا فهیه. خب از اینجا نتیجه میگه این قوه باید عقل باشه. فهیه من العقول، یعنی این چنین قوهی که خودش مجرده و از نظر فعلی هم مدرک ذات و غیرشه، فهیه من العقول التي في طبقه نازله الارضیه، در طبقه طولی عقول نیست، در طبقه ارضی عقوله که بعد از طولی نازله، یعنی بعد از طولی قرار گرفته. رهیه ارباب الاسنام و تلسمات، اسمام و تلسمات هر دو به یه معناست. ایشون سنم و تلسم رو اطلاق میکنه بر موجودات مادی. اینا ارباب اسنامن، یعنی رب این موجودات مادی هن، مدبر این موجودات مادی هن. هازا حاصل و مازشره و فیه مواضع الانظار مالا یخفا لا مالا یخفا لمن نظر فی الاصول الماضیه. اگه کسی در حرفای گذشته توجه بکنه متوجه میشه که حرف ایشون درست نیست. حافظ مزاج رو ایشون مزاج رو اصل گرفت، قوا رو فرع گرفت. مزاج رو اصل گرفت، قوا رو فرع گرفت. خود مزاج هم تغییر میکنه، خود مزاج هم تغییر میکنه. ما میپرسیم که این مزاجی که حالا اصله به چه وسیله حاصل شده؟ حالا یا بنابر قولی میگن به وسیله قوای مادر، بعد چه قوای مادر کار خودشو انجام داد، این مزاج رو حاصل کرد، کار رو واگذار کرد به قوای خود همین مولود. چند وقتی این خواجه میگه که این درست نیست، چون امر طبیعی وکالت بردار نیست، بگه تا حالا من انجام دادم، بعد از این تو وکیل من باش و تو تفویض میکنم تو انجام بده. این شدنی نیست. در کارهای عادی معمولی میشه کسی رو وکیل و بدل خودمون قرار بدیم، اما در کارهای طبیعی بدل نیست، کسی از اول واگذار میشه بهش یا از اول بهش واگذار نمیشه، کار رو انجام میده. خود مصنف توجیهش اینه که این مزاج با این قوا با هم به وجود میان، حافظ همشون هم نفسه. از این حرفای شیخشان اصلا مطرح نمیشه بنابر نظر مصنف. نفسی رو که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست در اون مراتب پایین بهش فعلی واگذار میکنه، در مراتب بالا همون فعلا رو با اضافه بهش واگذار میکنه و نفس کار خودش انجام میده. همون نفس مولوده یه به نفس پدر مادر هم نیست. بعد میاد سر قوه مصوره. قوه مصوره رو ولو عدیمت شعوره، حرفی نیست که عدیمت شعوره. حالا گذشت از این که ما همه چی رو شاعر میدونیم، ما انعدام شعور رو در جهان طبیعت قائل نیستیم، معتقدیم که هر چیزی شاعر منتها هر کلون به حسب وجوده. گذشته از این قبول نداریم حرف ایشون رو که این قوای مصوره نمیتونه این کار انجام بده. قوای مصوره با هدایت موجودات عالیه، حالا هر چی هستن، میتونه این کار رو انجام بده و ما هیچ وقت قوه مصوره خودشون مباشرتا مسئول این کار نمی کنیم. البته شیخ اشتاق احتمالا این تیکر هم قبول داره که قوه مصوره اگر بخواد کار کنه با هدایت بالایی کار میکنه، ولی مهمش کاری که برای ایشون وارده اینه که شما زحمت کشیدید عقل رو اثبات کردید. یه موجود عقلی این همه کارا به عهده‌شه، اما این موجود عقلی واقعا رب و نوع این موجودات مادیه یا رب و نوع اونها نیست، یه عقلی مستقل برای خودش داره کار میکنه؟ اینو دیگه نتونستیم ثابت کنیم. معقلت جدواه، یعنی فایده این دلیلم کمه، چون نمیتونه ثابت کنه زبان رو. بله عقلتونه ثابت کنه، اما نتونست این ثابت کنه که این عقل زبان رو هست. کما مرت الاشارت و الی علای حال اشکال و خودم الله صدرم وارد بود دیگه. اگر اون تونستیم درست کنیم درست، اگر تونستیم اون قبلیه رو درست کنیم و اون بیانی که در قبلیه جاری بود اگر در اینجا جاری بشه اینا درست میکنیم. نوع این دلائل مبتلا به همین اشکالن که عقل رو اثبات میکنن ولی سمت رب و نوعی به این عقل نمیدن. دلیل دوم که شیخ اشتاق اقامه میکرده، در این دلیل ایشون میگه که این موجوداتی که در جهان خارج میبینیم اینا اتفاقی وجود نگرفتن. یک مطلب، از طریق خودشون هم امزجشون قواشون اینایی که در خودشون فعالیت داره نیز وجود نگرفتن. این دو تا مطلب رو ایشون بیان میکنه، یکی این که اتفاقی این موجودات موجود نشدن، یکی این که این موجودات با این کمالاتی که دارن به وسیله اون قوای عدیمت و شعورشون یا به وسیله مزاجهای بیشعورشون درست نشدن. بعد از اینجا منتقل میشه به این که پس حتما عقلی سرپرست این موجودات بوده، چون اون عقل رب نوع اینا کمال اینا موجود تام اینا و اینا تنزل اون عقل هست، تدبیر شده به وسیله اون عقل یا اسنام هست. همونطور که توجه میکنید ایشون این وسط ها مطلب رو حذف میکنه، عیبم نداره، به وضوحش واگذار میکنه، میگه که این موجودات اتفاقا موجود نشدن به وسیله قوای درونی خودشون موجود نشدن، دیگه بقیه رو نمیگه. به وسیله هیولا موجود نشدن، به وسیله جسم موجود نشدن، به وسیله نفس موجود نشدن، اینا دیگه روشنه چرا موجود نشدن، در جای خودش گفته شده، پس به وسیله عقل موجود شدن. این وسط رو که حرف کرده آسیبی به استدلالش نمیرسونه، ولی مشکل استدلالش اینه که باز هم یه موجود عقلی اثبات کردی، نتونستی رب و نو درست کنی. فقط ثابت کرده که یه عقلی موجوده. شاید این عقل این عقلی که شما میگه عبارت باشه از صور علمیهی که در موجودات عالیه است. صور علمیه موجودات عالیه از باب این که علم فعلیان مؤثرن اینا رو میسازن. علم فعلی سازنده است دیگه. علم فعلی مثل علم انفعالی نیست. علم انفعالی گرفته شده از خارجه، ولی علم فعلی سازنده خارجه. موجودات عالی علم فعلی دارن. علم فعلیشون هم در حد تجرد عقلی مجرده. پس شما اثبات که یه موجود مجرد عقلی این کارا رو کرده، ما میگیم موجود مجرد عقلی علم اونهاست، چون اونها مجرد عقلیه و فعال هستند. اونا با علمشون این کارو کردن، یعنی عالم شدن به این که این موجودات در جهان این چنین هستن. چون علمشون فعلی شد، موجودات هم در جهان این چنین حاصل شدن. علمشون فعلی بود دیگه، با علم فعلی تونستن اینو اثبات کنن. پس ما میتونیم بگیم یه موجود عقلی مستقل، میتونیم بگیم یه موجود عقلی که علم این موجودات عقلی ما فوقن اینا صادر کننده این موجودات هست. دیگه دنبال ربانو نریم. این دلیل شما تنها کاری که تونست بکنه اینه که موجود عقلی اثبات کرد، که موجود عقلی مستقل مثل مثلا جبرئیل، که موجود عقلی وابسته مثل علم جبرئیل مثلا. اینو تونست ثابت کنه، اما نتونست ثابت کنه که اون چه که سازنده این موجودات خارجی رب و نوعه. گذشته از این اشکال دیگه هم داره که دلیل شما دلیل اقناعی برهان نداره. اقناعی یعنی بله حرفاتون خیلی خوبه، چی جور ممکن است این همه پرهای زیبای یک طاووس رو قوه موجود در خودش موجود کنه؟ خب وقتی ما میگیم اثر میکنه، طرف میگه بله درسته، ولی این که استدلال نیست که. چی جور ممکن است این پرها رو خود قوه درست کنه؟ خب استدلال کن که درست نمیکنه. همین اندازه گفتنش و استنباط کردنش البته برای اقناعیات خوبه، یعنی برای اینکه ظنی تولید بکنه خوبه. یعنی ما وقتی میشنویم قبول میکنیم حرفو، اما در حد ظن، نه در حد یقین. پس کلامیشون تمام است، ولی مبتلا به دو اشکال، یکی این که اقناعیه، یکی هم که اثبات رب و نوع نمی کنه. حضرت شدسانی انکه ازا تعمل کل انواع ال... خب دلیل بر این تکرم از خارج نگفتم، دلیل بر این که موجودات اتفاقی نیستن ایشون ذکر میکنه. دلیل اینه که ما میبینیم همیشه از یک نوع مثل خودش درست میشه. از فرد همیشه فرد، از گندم همیشه گندم، از انسان همیشه انسان. هیچ وقت فرد انسان و از گندم انسان دنیا وجود نمیاد. این که نوع محفوظ میمونه و همیشه سرخ کار واحده نشون میده که اتفاق نیست. چه اگه اتفاق بود، خب اگر حالا اتفاق افتاد که از این انسان انسان متولد شد، یه دفعه دیگه اتفاق میفته که از انسان فرد متولد شد. اتفاق که دیگه نظام منضبطی نداره که، هرچی شد اتفاق میفته. اگه هرچی شد اتفاق میفته، یه دفعه از فرد انسان متولد میشه، یه دفعه دیگه گندم، یه دفعه خودش فرد متولد. یا در حالی که ما میبینیم نه، همیشه نوها یکسانن. این نشون میده که انضباطی در کارن. انضباط منافات داره با اتفاق، پس اتفاقی نیست. الوجه ثانی انکه ذات عمل تر انواعی رو که واقعا در این عالم، یعنی عالم ماده، وجد تها غیر واقعتن به مجرد الاتفاق، یعنی اتفاقی نیستن. و الا باز قیاس استثنائی است. و الا یعنی اگر اتفاق می بود، این مقدم، لما کانت الانواع محفوظتن اندنا این تالی، انواع پیش ما محفوظ نمی موندن، انواعی که پیش ما اصلا محفوظ نمی موندن. یعنی چی؟ و امکنه، و امکنه حرف تفسیره، و امکنه ان یحصل من الانسان غیر الانسان، و من الفرس غیر الفرس، و من البر یعنی گندم غیر البر، و لیسا کذاره یعنی بطالی باطلون. در حالی که این چنین نیست، یعنی انواع محفوظن، اینطور نیستش که یحصل من الانسان غیر الانسان. اگر تالی باطله، مقدم هم باطله. مقدم چی میشه؟ یه نتیجه اینه، فل امور و ثابتت و علا نهج واحد، اموری که به یک روش ثابتن لایبتنی علی الاتفاقات. مقدمی بود که اگر اتفاقی بود، حالا باطل کردیم مقدم رو، گفتیم لایبتنی علی الاتفاقات. پس خلق این موجودات و صدور موجودات عالم اتفاقی نیست. این مطلب هست. مطلب دوم این که اینها هم از طریق امزجه خودشون نیستند. این همه کمالاتی که در این موجودات حاصل میشه از طریق امزجه خودشون نیستند. ثم الالوان الکثیره العجیبه فی ریاش التواویس، پرهای تابوسا، لیسه سببها امزجت و تلک ریشه، مزاج خود این پر نیست. چون مزاج پر یه امر بیشعوره، نمیتونه این همه رنگای زیبا رو ایجاد کنه. خب به این دو بیان ثابت کرد اتفاق نیست، مزاج هم عامل نیست. خب جسم و هیولا و امثال زالشن جاملی تا نتیجه میگیره. فالحق ان کل نوع حسی له جوهر مجرد نوری قائم به نفسه. هر نوع حسی که در این جهان طبیعت زندگی میکند برایش جوهر مجرد نوری قائم به نفسه است، که این جوهر مدبر نوع است، حافظ نوع است، مؤتنن به، اعتنادار به این نوع است، اعتنا کننده به این نوع است. و هو کلی و ذالکن نوع، کلی این نوع، نه کلی مفهومی که بر همه افراد صدق کنه. کلی به معنای این که نسبتش به جمعی اشخاص مساوی است، همه رو علی سوا تدبیر میکنه. و هو کلی و ذالکن نوع به معنای تساوی نسبتی الی جمعی اشخاص نوع، نسبتش در جمع به جمعی مساوی است. یعنی چی؟ مساوی است فی دمام فیضهی علیها و اعتنایی بها، در این که به همهشون یکسان فیض میده، به همهشون یکسان اعتنا داره. ممکن منتها چون اونا ظرفای مختلفن به طور مختلف این فیض رو دریافت میکنن، مثل این که آب از بالا میریزه هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش برمیداره. این موجودات هم این چنین هست، اگر اختلاف هست اختلاف از ناحیه خودشونه، ولی از نظر او تساویست، او به همه فیض رو علی سوا میرسونه، هر کس به اندازه خودش از این فیض بهره میبره. این معنای کلیت داشتن اون موجود مدبر. فکنهو هو الحقیقت للکل ولعصل ولعصل اطلاع بر حقیقته. پس گویا این موجود که رب نو به حساب آمد حقیقت و اصل است برای کل افراد مادی. وحیه یعنی این کل، کل افراد مادی فروع اند برای او. انتها کلام شیخ اشراق. و هازا ایزن اغنائیون، این هم میشون میفرماد که اغنائی است، یعنی مصنف میفرماد این دلیل دلیل اغنائی است، برهانی نیست. و تازه لا یثبت بهی، دلیل مشکل دوم اینه که لا یثبت به این دلیل الا علوم المبادی به هذه الانواع، فقط ثابت میشه که مبادی عالیه علم دارن به هذه الانواع. به هذه الانواع متعلق به علومه، علوم مبادی، علومشون به این انواع و آثار این انواع ثابت میشه. یعنی ثابت میشه که مبادی عالمن به این انواع و عالمن به آثار این انواع، و چون علمشون علم فعلیست پس این انواع و آثار انواع از علم فعلی اونا درست میشه، پیدا میشه و حفظ میشه. اما در این وسط یه چیزی به نام ربان ثابت نشد. به وجه من الوجود، به وجه من الوجود ما مربوط به علومه، علوم مبادی به این انواع به نوعی از وجود ثابت میشه که به یه صورت بالاخره علم دارن. حالا چجوری علم دارن باید بعدن بحث بشه. علمشون علم فعلیه در این حرفی نیست، ولی علمشون به نوع صورت مرتسم است، به نوع حضوره، به نوع علم به کمالات خودشونه. همون چیزایی که در باب علم گفتن، در باب علم نوعی مختلف برای علم گفتن. حالا به وجه من الوجود بالاخره به یه صورت علم هست. این دلیل شما ثابت میکنه که یه علمی از مبادی به اینا تعلق گرفته و اون علم باعث وجود گرفتن اینا شده. همین رو ثابت میکنه. دیگه بالاتر از این که یه موجود مجردی رو ثابت کنه به نام رب نمونه. از یک فیل ما ذکره کافیست برای آنچه که ایشون ذکر، یعنی برای پیدایش انسان من الانسان، فرس من الفرس، بر من البر، برای پیدایش ریاش توابیس و امثال ذلک کافیست تصورات افلاک و نفوس افلاک، ولو عقول هم تازه نباشن تصورات اونا هم کافی، چون تصورات اونا فعلیه، تصورات اونا فعلی. موجودی باشه که علمش فعلی باشه، چه این موجود عقلی باشه، چه موجود نفس فلک باشه، کافیت بالاخره میتونی ازش صادر بشه. شما فقط تونستید که ثابت کنید یه موجود فاعلی که میتونی این کارا رو انجام بده. اما این موجود فاعل چیه نگفتید که، فقط گفتید اتفاق نمیتونه باشه، مزاج خودشون نمیتونه باشه، یه موجود عقلی باید باشه. خب موجود عقلی میتونه علم باشه، میتونه یه موجود مستقل باشه و میتونه هم رب النوع باشه. از کجا معلوم که رب النوع شما اثبات نکنید رب النوع بودن؟ البته اثبات بخونیم چیزی نیست درستان که شکلیه. ایبی نبیره علیه خودم توش بیره. بله این چیزی نیست، آسونه. یکی از قواعدی که شیخ اشراق تقریبا میشه گفت زندش کرده، نه مبتکرشه، زندش کرده، قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف معناش اینه که اگر نوعی رو دیدید که ممکن است، پی ببرید که شریفتر از این نوع هم ممکن است و در خارج واقع است. هر وقت دیدید که نوعی در خارج هست پی ببرید که شریفترش هم در خارج است. البته اینا باید بعدا بیان بشه، فعلا ما فقط قاعده رو عنوان میکنیم، استدلال برش نمیکنیم. مثلا اگر شما دیدید در جهان ماده نبات موجوده و فرض کنید حیوان رو هم ندیدید، بدون اینکه حیوان رو ببینید از طریق قاعده امکان اشرف میتونید بگید که مافوق این نبات هم که حیوان موجوده، مافوق حیوان هم که انسان موجوده. همینطور پیش برید، مافوق انسان هم که افلاک موجوده، مافوق افلاک عقول موجوده، مافوق عقول که خداست. یالیم بیم اونجا، اونجا که دیگه میرسیم منتهی میشیم، دیگه بالا نمیریم، دیگه تموم شد، دیگه بالایی نیست. حالا بحثش میشه امکان داره و بعدم اگر امکان داشته باشه وجود هم داره، اینا جای خودش باید بحث بشه. امکان اشرف امکان رو ثابت میکنه و چیزی که ممکن باشه باید موجود باشه. حالا چجوری باید بیان بشه؟ امکان اشرف امکان رو ثابت میکنه و اثبات امکان کافی است در اثبات وجود، خود وجود ثابت میشه. و به همین طریقشون خیلی از عوالم رو اثبات کرده، خیلی از چیزا رو اثبات کرده. گفته این وسط ها نمیشه خالی باشه، اگر عقلی داریم ماده‌ای داریم وسطش یه موجود مثالی هست، این نمیشه خالی بشه. با قاعده امکان اشرف نمیذاره که این وسط رو ما خالی بذاریم، این وسط هم باید از موجودات مثالی پر بشه. یکی از دلایلش برای اثبات عالم مثال همینه. از این قاعده زیاد استفاده شده. حالا در مانعی از قاعده امکان اشرف استفاده میکنه، میگه اگر ما دیدیم که موجوداتی تا مرز نفس داریم و بین خدا و نفسیه فاصله وجود داره که این فاصله رو میشه موجوداتی پر کنن، از طریق قاعده امکان اشرف اون فاصله رو پر میکنیم. میگیم موجودات دیگری داریم به نام موجودات عقلی. یا اگر اینطوری بگید، چنانچه مشا گفتن، که ما نفوس فلکی داریم بالاترش عقول طولیه داریم، که حالا به خدا کار نداریم، بالاترش عقول طولیه داریم، میگیم وسط عقول طولیه و نفوس فلکی خالیه، عقول ارضیه جاش خالیه. امکان اشرف میگه این وسط رو باید پر کنید، پس این وسط هم باید موجوداتی باشه به نام عقول ارضیه و این عقول ارضیه هم ارباب انواعه. از طریق همین امکان اشرف تفرق هم درست میکنن. بله، یا یکی از دلایل امکان اشرف تفرق، این محال بودن تفرق، چرا؟ ارتباط با هم داره. خب پس اینطور شد که از طریق قاعده امکان اشرف ثابت میکنیم که باید عقول ارضیه داشته باشیم، چون بین نفوس فلکیه و عقول طولیه که جای عقول ارضیه نمیتونه خالی بمونه، امکان اشرف اجازه خلع نمیده. میگه اگر شما نفوس فلکیه دارید، اشرف از نفوس فلکیه رو هم دارید. اشرف از نفوس فلکیه یعنی اشرف مباشر، نه اشرف با فاصله. اشرف با فاصله عقول طولیه هم. پس اشرف مباشر باید این وسط بذارید که عقول ارضیه هم. و این طریقشون ثابت میکنه ارباب انواع داره. البته شد ثالث استدلال او به قاعده الامکان الاشرف، و اون استدلال این است که الممکن الاخص اذا وجد و هو امکان اشرف، اینه الممکن الاخص اذا وجد فیجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد اونم قبله. اگر ممکن اخص رو دیدیم که یافت شده، واجب است که ممکن اشرف هم یافت شده باشد تازه قبل از او، چون بالاخره مرتبهش قبل از ممکن اخص اثبات قبل از ممکن اخص پیدا بشه. این قاعده مبتکرش خود شیخ اشراق نیست، هر تو که گفتم احیا کننده شیخ اشراقه. والقاعده موروثه من المعلم الاول ارسطو حيث قال یجب ان یعتقد فی الاوالی ما هو اعلی اکرم و اعلی. هر چی که موجود داریم اعتقاد باید داشته باشیم که در بالاتر از او هم ما هو اکرم و اعلی موجوده. این همون مفاد قاعده اشرف امکان اشرف منتها پرورونده نشده. شیخ اشراق آمده این قاعده رو پرورونده مستدلش هم کرده و برهان او مذکور فی کتب هذا شیخ الاشراقی یعنی شیخ اشراق. خب بعد از اینکه این قاعده رو گفته، از طریق امکان اشرف اینطور گفته: فلما کان عجایب و ترتیبات واقعتن فل عالم جسمانی، اگر میبینیم در عالم جسمانی این همه عجائب موجوده، باید کشف کنیم که در عالم فوق این هم که عالم عقلانیست این موجودات به نحو اعلی و اشرف موجودن. قاعده امکان اشرف ما اینو میگه. پس چون عجائب ترتیبات واقعا در عالم جسمانی، عجائب ترتیبات چی هن؟ من النظم البدی و ترتیب المحکم، بدی یعنی شگفت، محکم هم یعنی غیر قابل نفوذ، غیر قابل تخلف. من ترتیب همین ترتیب ها که میبینیم دیگه، ولی همه با هم ترتیب دارن، هر کدوم نوعی از خودش به وجود میاد، از دیگری به وجود نمیاد، هر چی در جای خودش مناسب مناسبت ها محفوظه. خب در عالم جسمانی همچین چیزی داریم، در عالم نفوس فلکی هم داریم، پس باز بالاترش هم داشته باشیم. و کذالک فی عالم نفوس من العجایب روحانیه، عجایب روحانی هم در عالم نفوس فلکی داریم، این دوتا رو داریم. خب شکی نیست که عالم عقل مافوق این دوتا هست، قاعده امکان اشرف میگه یجب که عالم عقل هم داشته باشیم، ولا شک که انها، یعنی همین ترتیبات یا عجایب، فرق نمی کنه، هم عجایب هم ترتیبات، در عالم عقلی نوری اشرف و ابدع، یعنی ابدع در اینجا به معنی لغویش، یعنی زیباتر، بدیتر، شگفت‌آورتر، اشرف و ابدع است من ما فی هذین العالمین. ابدع به معنی اصطلاحی نه، ابدع به معنی اصطلاحی، به معنی از نیست به هست آمدن. این موجود جسمانی و عالم نفوس ابداعی نیستند تا اون عالم ابدع باشد نسبت به اینها، و ابدع فعل تفضیل دیگه اختصار میکنه که اون طرفش هم ابداعی داشته باشه تا این ابدع باشه. معنای در اینجا چون جسمانی ها و عالم نفوس مبدع نیستند، نمیشه گفت عالم عقل ابداعش بیشتر از اوناست، نه، عالم عقل مبدعه، اون اصلا مبدع نیستند، نه اونا مبدعن، عالم عقل ابداعش بیشتره. پس این ابدع که فعل تفضیل معنای ابداع اصطلاحی نیست، معنای ابداع لغوی، یعنی شگفت آورتر، زیباتر. ولا شک انها، یعنی این نزد این ترتیبات و این عجایب در عالم عقلی نوری اشرف و ابدع است من ما فی هذین العالمین. حالا اگر در عالم حس داریم، در عالم نفس داریم، عالم عقلم اشرفه، پس ما در عالم عقلم داشته باشیم. فیجب نظیرها فی ذلک العالم، یعنی عالم عقل، فیجب نظیر همین ترتیبات و همین عجایب در عالم عقلم. توجه کنید استدلال اینطور شد، در عالم جسمانی داریم، در عالم نفسانی داریم، و شریفتر از این هم ممکن است که عالم عقلی باشه، پس اگر ممکن است داریم، شریفتر رو داریم. بنابراین ترتیبات و عجایب در عالم عقل هم موجوده، یعنی عالم عقلی داریم مشتمل بر ترتیبات و عجایب، و این ترتیبات جهان ماده ناشی شده از ترتیبات اونجاست، و اون ترتیبات رب و نوع اینها هستند. این هم سه دلیلی که ایشون گفته. بعد بر هر سه دلیلش ما یک نقدی داریم و توضیحات بعدی که انشاءالله در جلسه بعد هست.